صفحه 113. طالقانی با انتقاد از همه کسانی که در گذشته و امروز با مشروطیت سر ستیز داشتن، این نگرش‌های منفی بافانه را متناقض و غیر منطقی ارزیابی می‌کند. به باور او آنها نه در گذشته پاسخ روشنی داشتن و نه امروز. از جهت ضعف تشخیص و جمود به تقلید، هر قدیمی را دین می‌پندارن و هر جدیدی را مخالف با آن و به نام مقدس معاوی و احتیاطکاری جز کلمات نفی نه باید سکوت اختیار و هر بیدینی و فساد را اثبات و امضا می نماید و میدان را برای هوسبازان و بندگان شهوت و مال باز می گذارند و آنها را پشت سنگر قانون می نشانند تا هرچه می خواهند به سر ملت مسلمان مظلوم مالیات پرداز بتازند. طالقانی با این مقدمات و با توجه به رسالت انسان مسلمان ایرانی عدم دخالت در سیاست را یکسره محکوم می کند و مشارکت فعالانه و آگاهانه در امور سیاسی را در ردیف و واجبات برمی شمارد. وی با توجه به کاستی های نظری و فقدان آلترناتیو اسلامی از حکومت که به ایجاد خلأ فکری در میان مسلمانان دامن زده است به انتشار مجدد این کتاب دست می‌یازد. چه به اعتقاد او برای همه کسانی که خواهان آگاهی از نظر اسلام و شیعه درباره حکومتن بسیار مفید است. در این کتاب نظر نهایی و آری اسلام را عموماً و شیعه را خصوصاً با مدارک و ریشه خواهند یافت. طرفداران مشروطیت و تکمیل آن اصول و مبانی مشروطیت را می‌یابند و مخالفان به اشکالات و ایرادات خود بیش از آنچه تصور می‌نمایند برمی‌خورند. برای علما و مجتهدان کتاب استدلالی و اجتهادی و برای عوام رساله تقلیدی راجب وظایف اجتماعی است. طالقانی نویسنده کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله را از فاضل‌ترین و برجسته‌ترین علمای شیعه در سده‌های اخیر می‌داند که در حوزه‌های گوناگون صاحب رأی بوده و شاگردان فراوانی تربیت کرده است. به اعتقاد طالقانی اخبار مربوط به تغییر رأی نائینی و اقدام به برچیدن نسخه‌های این کتاب از اساس نادرست است. او نه امکانات برچیدن این اثر را داشت و نه مبادی استوار و استدلال‌های بنیادین و منطقی کتاب به او اجازه می‌داد که از آرای خود برگردد. اهمیت این کتاب صرفاً در اثبات مشروع بودن مشروطه نیست، بلکه بیشتر ناشی از به دست دادن اصول سیاسی و اجتماعی اسلام و نقشه و هدف کلی حکومت اسلامی است. طالقانی در پایان اظهار امیدواری می‌کند که پیشوایان بیدار دینی و مسلمانان غیرتمند با اتکا به مطالب و مباحث این اثر برای اصلاح و نجات مسلمانان همت کنند و اجازه ندهند که در یوزگی و اوضاع خفتبار مسلمانان و سیطره مشتی و باش هوسران بر آنها ادامه یابد. بدین ترتیب طالقانی دوشادوش تلاش‌های خستگی‌ناپذیرش برای احیای آرمان‌های نهضت ملی شدن نفت و زنده نگاه داشتن راه مصدق به اقدام فرهنگی و اندیشه‌های مکمل و همتراز با آن همت گماشت تا فضای سکوت سیاسی و رکود فکری سال‌های پس از کودتا را در هم بشکند و راه برون رفت از بحران را با جستجو در تکاپوهای نظری علمای دینی نشان دهد. صفحه 115. طالقانی و فدایان اسلام. طالقانی از بعد به تأسیس جمعیت فدایان اسلام با آنها مناسبات دوستانه برقرار ساخت. البته این روابط هیچگاه در چارچوب سازمان و تشکیلات قابل تعریف نبود، بلکه بیشتر بر بنیاد روابط عقیدتی استوار بود. از همین رو یک فاصله محسوس سیاسی همواره بین آنها وجود داشت. فدایان اسلام جمعیتی تندرو، بنیادگرا و عمل محور بودند و برای استقرار جامعه آرمانی مبتنی بر ظواهر آموزه‌های دینی که بعدها در کتاب راهنمای حقایق یا نماینده کوچک حقایق نورانی جهان بزرگ انعکاس یافت تلاش می‌کردند برای آنها فراهم آوردن مقدمات و بسترهای لازم برای تحقق چنین جامعه‌ای چندان مورد توجه نبود، اما از هر امکان روش و ابزاری برای نیل به آن استفاده می شد. بدیهی است چنین روی کردی با مشی طارقانی به عنوان چهره اندیشه ورز و تعاملگرا و مدارا محور تفاوت اساسی داشت. با این همه آنچه می تواند علت عمده علاقه و پیوند طارقانی را با حرکت فدایان اسلام توجیه کند، در این واقعیت ریشه داشت که فدایان اسلام در شرایطی مبارزاتشان را آغاز کردند که اسلام به مسامه ایدئولوژی سیاسی منطبق با دوران جدید یا به عنوان مبنای عمل اجتماعی سیاسی در حاشیه سیاست رسمی کشور قرار گرفته بود. این امر به نوبه خود از یک سو ناشی از نفوذ و قدرت روزافزون احزاب و جریان‌های سیاسی غیردینی هم از چپ مارکسیستی، لیبرالی و ملی‌گرا بود که در پی دوره‌های از مدرنیسم و نوسازی سطحی پدیدار شد و قوانین و نهادهای خاص خود را برمغان آورد و از دیگر سو از ضعف و انفعال فزاینده حاکم بر مجامع و محافل دینی و رهبران آن ریشه می‌گرفت. بدین ترتیب در فضای متسلبی که از هر سو تنگناهای فراوانی در مسیر پیدایی و شکوفای یک جنبش دینی سیاسی وجود داشت، ظهور فدایان اسلام برای طارقانی که در همین مسیر گام برمی داشت جذابیت فراوانی داشت. نخستین رخدادی که به مبنایی برای تأسیس جمعیت فدایان اسلام تبدیل و به پیوند اعضایان با طارقانی منتهی شد، مسئله کسروی بود. در پی بالا گرفتن کار کسروی و حملات بیامان او به دین سنتی و به ویژه مذهب شیعه در وضعیت موجود آن دوران، نگرانی محافل مذهبی و متولیان دین برانگیخته شد. اما آنچه روحانیت نحیف و ناتوان آن عهد که تازه از زیر فشار سکولاریسم و غرب‌گرایی دوره رضاخان سر برآورده بود می توانست انجام دهد، نه اقدام عملی بلکه حداکثر محکومیت یا تکفیر او در منابع بود. در این میان کسی را یارای مواجهه فکری یا مباحثه رو در رو با وی نبود، اما نواب صفوی که در این هنگام حداکثر 22 سال داشت آماده شد تا همه این اقدامات را در عمل تجربه کند. به همین منظور وی با بسیاری از شخصیت‌های مؤثر اسلامی دیدار کرد که یکی از آنها طارقانی بود. بسیاری از شخصیت‌های مؤثر اسلامی دیدار کرد که یکی از آنها طارقانی بود. طارقانی نواب را به گفتگوی حضوری با کسروی یا دعوت وی به یک نشست مذهبی مورد تشویق قرار داد. ظاهراً نواب به این امر مبادرت ورزید و مشغول مباحثه با کسروی شد و در جلسات علنی وی حضور یافت و چنان که خود از آن داشته است از آن نتیجه حاصل نشد، لذا به ترور کسروی متوسل گردید. قتل کسروی با پشتیبانی تعدادی از روحانیون همراه شد و دقیقاً در پی دفاع منسجم و موضع پرقدرت همین علما بود که قاتلان کسروی تبرئه شده. اما این رویکرد هیچگاه به معنای تایید تمام تلاش‌ها و مواضع سیاسی این جمعیت نبود. حمایت پراکنده علما به طور کلی از تلاش‌های فدایان اسلام تا آنجا بود که در راستای حفاظت از دین و حرمت مسلمانان و تطهیر جامعه از ویرایه‌های غیردینی و مخالفت با معاندان اسلام صورت می‌گرفت. لذا با گرایش روزافزون این جمعیت به سوی مسائل سیاسی روز به همان نسبت حمایت علما کمرنگ‌تر گردید و نهایتاً از میان رفت. بی تردید قتل کسروی سرآغاز حرکت گسترده‌تر فدایان اسلام برای اثرگذاری بر روند رخدادهای کشور بود که به نام دفاع از احکام و ضوابط دینی صورت می‌گرفت و رفته رفته رنگ و بوی سیاسی می‌یافت. تلاشی برای پیوند با کاشانی در تبعیدگاهش، نامنویسی از مجاهدان ایرانی جهت اعزام به فلسطین، برگزاری سخنرانی‌ها و تظاهرات خیابانی در اعتراض به نخست وزیری احتمالی حجیر، وزیر وقت دربار و همچنین تشکیل مجمع مسلمانان مجاهد و مجاهدین اسلام و سرانجام قتل حجیر توسط سید حسین امامی سبب شد تا مجازات و متلاشی کردن جمعیت فدایان اسلام در کانون سیاست‌های رژیم قرار گیرد. به همین خاطر جستجوها و تجسس‌های گسترده‌ای برای بازداشت سردمداران این حرکت آغاز شد و با ادامه سید حسین امامی تحرکات به مرحله حساس‌تری رسید. عکس‌ها و تصاویر آنها به همراه اطلاعیه‌های دولت مبنی بر شناسایی فدایان اسلام از رسانه‌های دولتی انتشار یا و حتی جوایزی جهت معرفی آنها تعیین شد. در این وضعیت حساس و تعیین کننده، سران این حرکت به طالقانی پناه بردند و به پیشنهاد او رهسپار طالقان شدند و هفته‌ها در آن دیار زیستند و با توجه به جایگاه والا و شایسته طالقانی از بذل محبت و صفای روستایان و هم‌محلی‌های طالقانی بهره فراوان بردند و یک چند دور از چشم ماموران دولت در آرامش زیستند، به گونه ای که مانند بومیان با آنان رفتار می شد. طالقانی به رغم تعلقات و وفاداری های گریزناپذیر خود به جبهه ملی و پذیرش قطعی مصدق به عنوان رهبر برجسته سیاسی ملی گرا و ضد امپریالیست، در این حال گرایش های فکری و عقیدتی مستقلی داشت که از همین رو در محافل گوناگون از دانشگاهی تا روحانیت سنتی از اعتبار شایانی برخوردار بود. لذا هنگامی که روابط جمعیت فدایان اسلام با دولت مصدق رو به تیرگی نهاد و سرانجام به دستگیری و بازداشت جمعی از اعضای این جمعیت انجامید و در رسان نواب رهسپار زندان شد، طالقانی پیوند خود را با فدایان اسلام نگسست. حتی ادعا می شود که تلاش گسترده‌ای برای پر کردن شکاف‌هایی که میان جمعیت و دکتر مصدق پدید آمده بود صورت داد، اما توفیقی نیافت. هرچند این گفته با توجه به دلمشغولی‌های متعدد رهبران ملی و مذهبی چندان معتبر نیست، اما این نکته واقعیت دارد که به هنگام بروز مشکل برای یکی از سران جمعیت مزبور یا به زندان رفتن آنها یا از حبس آزاد شدنشان، طالقانی به دیدار آنها می‌شتافت و از آنها دلجویی می‌کرد. پس از کودتای 28 مرداد، فدایان اسلام 10 شب نخست محرم را در مسجد شاه به عزاداری پرداختند و این فرصت مناسبی بود تا آنان حکومت زاهدی را مورد حمله قرار دهند. در این مراسم طالقانی برای سخنرانی دعوت شد. وی نیز به رغم تنگناهای موجود، به ویژه نگرانی و وحشتی که روحانیون دیگر جهت حضور در این مراسم احساس می‌کردند، به میان آنها رفت و دست کم 2 شب متوالی در این جلسات سخن گفت و در شب‌های بعد به علت بیماری نتوانست به منبر برود یا به علت احساس خطری که از جانب این جمعیت میکرد. پس از شب سوم در جلسات حضور نیافت. در اوایل سال 1333 هنگام بازگشت نواب از سفر مصر، با وجود حکومت نظامی و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن، در فرودگاه مهرآباد به استقبال نواب رفت. گفتنی است نواب در این سفر که به دعوت جنبش‌های اسلامی مخالف صهیونیسم شکل گرفته بود، به آنجا دعوت شده بود. او در حاشیه این دیدار با یاسر عرفات، رهبر مبارزان وقت فلسطین، گفتگو کرد و در دانشگاه قاهره علیه بریتانیا سخن گفت. از همین رو طالقانی در آن روز نهار را در کنار فدایان صرف کرد و به نواب گفت: سید، تو در دنیای عرب اثر گذاشتی. تو کاری کردی که تمام دنیا را متوجه اسلام و حرکت اسلامی کرد. طالقانی پس از آن بارها کوشید تا با وساطت‌های خود میان هیئت علمیه تهران، که در حقیقت از استوانه‌های اصلی نهضت مقاومت ملی بود، و جمعیت فدایان اسلام پیوند برقرار کند و از نیروی آنها جهت پیشبرد آرمان‌های نهضت بهره گیرد و ائتلافی گسترده از نیروهای اسلامی ملی مبارز شکل دهد. اما این تراش‌ها به دلیل آنکه نواب مشی مستقلی در پیش گرفته بود و می‌خواست مبارزاتش را به اصطلاح خود 100% اسلامی ادامه دهد و هیچگاه حاضر نبود به عنوان دنباله روی یک جریان سیاسی عمل کند، به شکست منتهی شد که اکنون به نمونه یزان اشاره می‌کنیم. با اوجگیری فعالیت‌های نهضت مقاومت ملی و تلاش این جمعیت جهت گردآوردن همه مخالفان و منتقدان رژیم کودتا در زیر چتر خود، خواه نخواه نواب به علت گرایش‌ها و حرکت‌های مذهبی خود به این مجمع دعوت شد. نواب پس از بازگشت از مصر در تابستان 1333 به درون یکی از جلسات اصلی نهضت مقاومت راه یافت، اما پس از مذاکرات فراوان ظاهراً به نتیجه مطلوب دست نیافت. او بعدها خاطرات این نشست را برای یارانش چنین منعکس کرد: آقایان زنجانی ها در این فکر هستند که بشوند آیت الله کاشانی سالهای 1327 الی 8 و من نواب صفوی سال 1327 الی 8. آنها میخواهند به عنوان یک روحانی باسواد و من هم به عنوان یک طلبه مرید و علاقمند با آنها کار کنم، در حالی که من الان دیگر برای خودم برنامه دارم. برنامه من حکومت اسلامی است. من زمانی سقوط دولت را می‌خواهم که حکومت اسلامی جایگزین آن بشود. من با رفرم و اصلاح ظاهری کار ندارم. من به مبارزه قانونی در چارچوب قانون اعتقاد ندارم. من حکومت را قانونی نمی‌دانم که در چارچوب قانون مبارزه کنم. اینها وقتی می‌گویند مبارزه در چارچوب قانون یعنی که قوانین حاکمیت را قبول دارند. ما شاه را غاصب می‌دانیم. ما حکومت مشروطه را مشروع نمی‌دانیم. ما دو جور فکر می‌کنیم. به این جهت این ارتباط و تقاضاهای همکاری به نتیجه نمی‌رسد. ما این همه و با وجود تفاوت‌های آشکار در جهت‌گیری‌های سیاسی و اندیشه‌ای طالقانی و فدایان اسلام که اکنون با تصحیح، توشیح و انتشار مجدد کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله ناینی توسط طالقانی به اوج خود رسیده بود، وی در نشست‌های گوناگونی که با سران این حرکت داشت همچنان درباره اهمیت کتاب و مقدمه‌ای که خود بر آن نگاشته بود با آنان سخن می‌گفت. تا آنان را به تفکر و تعمق و پرهیز از خشونت و احساسگرایی وادارد. اما فدایان اسلام همچنان به راه خود می رفتند. در واقع پس از مطرح شدن پیمان نظامی بغداد و لزوم پیوستن ایران به این اتحادیه که آشکارا مخالف آرمانهای جمعیت فدایان اسلام بود، نواب حساسیت فوق‌العاده‌ای نسبت به این موضوع نشان داد. او تا آنجا که از دستش برمی آمد با شخصیت‌های ملی و مذهبی و علمایان عهد دیدار کرد تا واکنش آنان را علیه این موضوع برانگیزد. اما مخالفان دولت که بیشتر به سازماندهی مخفیانه و مجدد نیروهای خود همت گماشته بودند تا در فرصت مختزی وارد عمل شوند، به رغم آمادگی نهضت برای ترور علابان رغبتی نشان نمی دادند، چرا که این حرکت فی نفسه نمی توانست گرهی از کلاف کور مشکلات سیاسی کشور بگشاید. لذا هیچ یک از نیروهای مستقل و مخالف حکومت به این حرکت نپیوستند. در نتیجه فدایان اسلام تصمیم گرفتند خود رأساً به این اقدام متوسل شوند. به همین سبب پس از نقشه‌های حساب شده حسین علا مورد حمله قرار گرفت، اما مجروح شد و از محرکه جان به در بود. لکن دولت که شدیداً نسبت به فدایان اسلام زنین شده بود، تلاش گسترده‌ای را برای یافتن آنها سازماندهی کرد. فدایان اسلام که به دنبال یافتن پناهگاهی از این خانه به آن خانه و از این محله به آن محله می گریختن و با توجه به اینکه هر نوع همکاری و پناه دادن به آنها مخاطرات فراوانی در پیداش، نهایتاً در منزل آیت الله طالقانی مخفی شدن و 5 روز در آنجا اقامت گزیدن. طالقانی از آنان پذیرای شایانی به عمل آورد و در آن هوای برفی زمستان منقل و کرسی گرم و پرآتشی برای آنها فراهم آورد. فدایان با وجود آن که شدیداً تحت پیگرد قرار داشتند و عکس‌ها و اسنادشان جهت شناسایی در سطح وسیع انتشار یافته بود، حدود 5 شب در منزل طالقانی اقامت گزیدند و حتی طالقانی با دوستان دانشگاهی خود در نهضت مقاومت ملی هماهنگی کرد تا فدایان مدت بیشتری را در مخفیگاه سپری کنند و رژیم از شناسایان ها باز بماند. اما هنگامی که عزت الله صحابی به همین منظور در منظر طالقانی با فدایان دیدار کرد، چنان وحشت زده شد که گفت: ما جا برای مخفی شدن نداریم. از آنجا که اقامت بیشتر در منظر طالقانه می توانه سبب شناسایی و لو رفتن آنها شود، با طالقانی خداحافظی کردند و به منظر یکی از دوستان به نام حمید ذوالقدر رهسپار شدند. در این اثنا طالقانی با چشمانی گریان شال سپیدش را از کمر باز کرد و از نواب خواست به جای عمامه سبز این شال سپید را به سرش بپیچد و اینک خود را به نواب داد تا شناخته نشود. به علاوه کل موجودی پولش را بین خود و نواب تقسیم کرد. با خروج نواب برخی دیگر از اعضا همچنان در منزل طالقانی باقی ماندند و به تدریج آنجا را ترک گفتند. اما دو روز بعد همه آنها دستگیر شدند و این حرکت با اعدام سران آن پایان گرفت. پس از شهادت سردسته جمعیت فدایان اسلام، پیوند طالقانی با برخی از بازماندگان این جمعیت ها و پس این سالهای حیاتش ادامه یافت. بدیهی است راز چنین رفتارهای طالقانی تنها در چارچوب وسعت نظر و مشرب او در برخورد با جریان‌های سیاسی و فکری مبارز، به ویژه با رویکرد دینی نهفته بود و همانند پدر همه مبارزان را از فراز می‌نگریست و زیر چتر حمایت خود قرار می‌داد. او مترصد فرصتی بود آنها را به یکدیگر پیوند دهد و همه نیروهای پراکنده را یکپارچه سازد و همه آنها را در برخورد با استبداد به سان سیلی خروشان بسیج کند و به خیزش وادارد. شایان ذکر است که به دنبال پناه گرفتن فدایان اسلام در منظر طالقانی ساواک به موضوع پی بود. البته برخی از اقدامات نواب مانند از آن گفتن از پشت بام یا دم پنجره موجب شد تا بسیاری از همسایگان در جریان ماجرای پنهان شدن آنها در بیت آقای طالقانی قرار بگیرند. به همین خاطر اندکی بعد از خروج فدایان اسلام منزل ایشان در نیمه های شب مورد تهاجم نیروهای امنیتی قرار گرفت. حتی در خانه شکسته شد و همه اتاقها تحت تفحص قرار گرفت که با پرخاش و اعتراض طالقانی مواجه شد. ولی اثری از فدایان یافت نشد. پلیس بلافاصله صورت مجلسی تهیه کرد و از طالقانی خواست آن را امضا کند. اما او خودداری کرد. در نتیجه کشاکش و جر و بحث ادامه یافت و باعث بازداشت مجدد وی در همان نیمه شب شد. صفحه 122 شرکت در کنگره‌های اسلامی همگام با گسترش حوزه‌های نفوذ نظری و عملی طالقانی در سال‌های پس از شهریور 20 او به عنوان یکی از شاخص‌ترین چهره‌های نواندیش مذهبی بارها به نمایندگی از محافل مذهبی داخل ایران به خارج از کشور سفر کرد. در این کنگره‌ها شخصیت‌های سیاسی و متفکران مذهبی از سراسر جهان اسلام حضور داشتند. طالقانی نخستین بار در سال 1331 به همراه جمعی از علمای ایرانی در کنگره شعوب المسلمین شرکت کرد. دو سال بعد در خرداد 1333 او به همراه جمعی دیگر از روحانیون ایران از جمله آقایان صدر بلاغی، سید رضا زنجانی و میرزا خلیل کمره‌ای در پاسخ به دعوت کنگره شعوب المسلمین به پاکستان عزیمت کرد. این سفر که 10 روز ادامه یافت در پی استقلال کشور نوبنیاد پاکستان و با هدف تبادل نظر و آشنایی با دیگر نمایندگان مسلمان جهان و سران نهضت‌های اسلامی صورت پذیرفت. در پایان این کنگره قطعنامه‌ای صادر شد که تیان بر لزوم اتحاد مسلمانان و تمرکز نیروهای آنها برای گسستن زنجیرهای عقب ماندگی، رهایی از نفوذ اقتصادی سیاسی بیگانگان، بالا بردن سطح زندگی سیاسی، فکری و مادی مسلمانان، توسعه تعلیمات دینی و غیره اشاره شده بود. چند سال بعد در اسفند 1338 بار دیگر طالقانی در جمع هیئتی از ایرانیان از جمله آیت الله کمره‌ای به نمایندگی از جانب آیت الله بروجردی رهسپار مصر شد تا هم پیام ایشان را به شیخ شلود مفتی اعظم مصر و شیخ الازهر ابلاغ کند و هم در کنگره اسلامی دارالتقریب قاهره شرکت جوید. این هیئت علاوه بر مصر از کشورهای تونس و مراکش نیز دیدن کرد. فلسفه اصلی این سفر تشکر رسمی آیت الله بروجردی رئیس حوزه علمیه قم و مرجع بزرگ شیعیان از شیخ شلوت بود، شخصیتی که به واسطه فتاوای مشهورش در باب مذاهب پنجگانه جهان اسلام آنها را به ترتیب زیر جعفری، حنبلی، حنفی، مالکی و شافعی تقسیم بندی کرده و مسلمانان را در پذیرش یکی از آنها مخیر ساخته بود. این فتوا در میان مسلمانان سنی مذهب کشورهای عرب جنجال فراوانی برانگیخت و از آنجا که این هم به معنای واقعی در جهت تقریب مذاهب بود با استقبال گسترده رهبر شیعیان جهان مواجه شد. در این سفر به ویژه آشنایی نزدیکتر با تلاش‌های عبدالناصر رهبر ملی‌گرایان مصر در بینش سیاسی طالقانی اثر مستقیم نهاد. گذشته از این، طالقانی به شکل آشکاری رنج‌های ملت فلسطین و آوارگان آن و همچنین مشکلات عرب را در مبارزه با صهیونیسم لمس کرد که پیامدهای آن پس از بازگشت به ایران در جهت افشا کردن ماهیت تلاش‌های اسرائیل و فعالیت عوامل آنها و دفاع از حقوق ملت فلسطین تجلی یافت. سفرهای بعدی او طی سال‌های 1338 و 1340 به مؤتمر اسلامی، کنفرانس اسلامی در بیت المقدس بر دامنه این تلاش‌ها افزود. گفتنی است که در سفر دوم به مؤتمر اسلامی هیئت ایرانی را طالقانی رهبری می‌کرد. طالقانی پس از بازگشت از نخستین جلسه مؤتمر اسلامی به درخواست مطبوعات مذهبی سلسله مقالاتی درباره معنا و مفهوم مؤتمر، مبدأ و تاریخ طرح چنین اندیشه و سیر تحولات آن نگاش. او در دیباچه نخستین مقاله‌اش با عنوان مؤتمر اسلامی در مجله مجموعه حکمت نوشت کلمه مؤتمر اسلامی به معنای اجتماع و همفکری و مشورت در امور اسلامی یا محل آن است و مبدأ الهام و اساس آن آیه شریفه و امرهم شورا بینهم می باشد. طالقانی سپس به بررسی پیشینه مسئله شورا در قرآن، سیره پیامبر صلی الله و ائمه علیهم السلام پرداخته و اظهار می کند متاسفانه اینم در پی حاکمیت امویان همانند سایر اصول مترقی اسلامی به فراموشی سپرده شد و این سرآغاز انحطاط، تفرقه و عقب ماندگی مسلمانان در همه حوزه ها بود، آنکه در قرون متأخر جمعی از متفکران مسلمان به دنبال آسیب شناسی جوامع اسلامی دوباره به طرح احیای مؤتمر در آثار و گفتار خود پرداختند که از برجسته ترین آنها می توان به سعی جمال الدین اسدآبادی، محمد عبدو و عبدالرحمن کواکبی اشاره کرد. طالقانی در مقالات دیگری به معرفی آثار و اندیشه های کواکبی پرداخت و کتاب مهم ام القری وی را که حاصل مسافرت های متعدد وی به ممالک اسلامی و مشاهده فقر و عقب‌ماندگی آنهاست منشأ فکر و نظریه مؤتمر اسلامی برشمرده و راه برون رفت را در اتحاد اسلامی جستجو کرده است. طالقانی بار دیگر به دعوت هیئت مدیره نشریه معارف جعفری به عنوان یکی از شرکت کنندگان ایرانی در این نشست به معرفی مؤتمر اسلامی پرداخت. او مقاله خود را چنین آغاز کرد: با توجه به دستورات صریح قرآن در مورد وحدت امت اسلامی و اینکه مسلمان همگی دارای اصول و معتقدات و دستورات مشترکی بوده و از نظر سیاسی باید خطی مشی واحد و هدف مشترکی داشته باشند، گمان نمی رود که کسی درباره لزوم همکاری و همفکری در مسائل روز و حوادث عمومی مسلمان که مربوط به مصالح مشترک مسلمین می باشد تردید داشته و اقداماتی را که به این منظور انجام گرفته و می گیرد با بی اهمیتی تلقی نماید، به خصوص در اوضاع و شرایطی که امروزه در دنیا پیش آمده و صف‌بندی ها از صورت کشوری و قومی به صورت مسلک ها و عقیده های متضاد در آمده و مسلمانان روی اصول و مبانی قطعی که دارند نمی توانند در هیچ کدام از این صف‌بندی های سیاسی شرکت نمایند. بنابراین می توان گفت که اجتماع مسلمانان و تشکیل کنگره ها و انجمن های اسلامی به منظور شورا و بررسی و اتخاذ تصمیم درباره مسائل ضروری که وابستگی کامل به مصلحت و حیات مسلمانان دارد خود یکی از تکالیف و وظایف دینی ماست و بر عموم مسلمانان بصیر فرضی است که در این را اقدامات اساسی به عمل آورده و در تشکیل و تأیید و همکاری و همفکری با چنین اجتماعات و کنگره های اسلامی کوشش کند. البته اگر ما در انتظار آن باشیم که یک شورای عمومی اسلامی 100% صحیح و از هر جهت کامل تشکیل شود، در این صورت باید برای همیشه در انتظار به سر بریم. طالقانی در ادامه به مخالفان چنین نشستهایی پاسخ داد و سرانجام به معرفی انواع گوناگون مؤتمرهای اسلامی و بیان خلاصه از تاریخچه آنها پرداخت و مواضع فعالیت‌های آنها را به اختصار شرح داد. اما درباره دوره سوم المؤتمر الاسلامی العام که همه ساله در ماه رجب برگزار می شد و خود او در آن حضور داشت به تفصیل سخن گفت و قطعنامه آن را شرح داد. در این قطعنامه بر شناسایی و حفظ چهره واقعی اسلام، برقراری عدالت اجتماعی، مقابله با سیاست‌های استعماری غرب، دفاع از فلسطین، الجزایر، کشمیر و مقابله با اسرائیل و غیره تاکید شده بود.